شنبه 17 فروردین ماه 1351 برابر با 21 ماه صفر. موضوع بحث تفسیر قرآن کریم توسط جناب آقای مطهری.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، بالصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این سوره سوره مبارکه عصر است که در میان ما به نام ولعصر معروف است. این سوره هم مانند سوره احنا فینا کلکوتر مجموعاً غیر از بسم الله سه آیه است که با بسم الله چهار آیه می شود، با این تفاوت که اندازه ای آیات سوره ولعصر طولانی تر است، یعنی مجموع کلمات این سوره بیشتر است. این سوره با سوگند آغاز می شود، یعنی با قسم آغاز می شود. به فرمایت ولعصر یعنی سوگند به عصر. اینجا دو مسئله هست، یکی این که اساساً سوگند خوردن قرآن به کلام خدا، یعنی که در جاهای متعددی سوگند آمده است. دوم این که معنی عصر چیست. اما مسئله قسم و سوگند از خصوصیات قرآن مجید این است که مکرر خداوند به مخلوقات خودش قسم می‌خورد. به انواعی از مخلوقات از قرآن مجید و یا پیغمبر اکرم گرفته است. مثل این که می‌فرماید قاف و القرآن المجید، یا یاسین و القرآن الحکیم، اینا قسم به قرآن است. و یا راجب رسول اکرم می‌فرماید لعمرک، یعنی به جان تو قسم، لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. و تا خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز و اوقات مختلف شبانه روز مانند صبح و مانند اوایل روز ضحا که در زبان فارسی دارن تعبیری هست مرادف او، یعنی وقتی که آفتاب در آمده است و روشنی خودش را افکنده است، ولی قبل از ظهرها. و ضحا، قسم به ضحا، اون وقتی که عالم روشن می شود. و لیل، قسم به شب، قسم به آسمان، قسم به زمین، قسم به نفس، نفس انسان، قسم به اسبهای جونده در میدان جنگ، اسبهایی که قهرمانانه در میدان جنگ میدوند، اونگاه که سمهای اسبها و نعلهای اسبها به سنگها محکم اصابت می کند و برخی از تصادم سمه اسبها و سنگها می جهد، این انواع قهرمانی قدر مسلمین است. اونجا که انسان قسم می خورد، همیشه انسان به یک شیئی که اون شیء را محترم و عزیز می دارد به او قسم می خورد. در واقع مثل این است، احترام او را و عزت او را می خواد گرو راستی خودش قرار بده. مثلا ببینید، یک کسی میگوید به شرافتم قسم که مثلا من چنین حرفی نگفتم، یه وقتی میگوید به شرافتم قسم، معنیش اینه من که اندهو من شرافت خودم را در گرو راستی سخن خودم قرار میدم، اگه من دروغ بگم پس من شرافت ندارم. یا اون وقتی که به یک عزیزی قسم میخورد، به جان نمیدونم پسرم قسم، به جان پدرم قسم، به روح پدرم قسم، معنیش اینه اگر من دروغ بگم پس یه احترامی کرده باشم به روح پدرم. حالا البته قسم شرعی فقط قسمی است که به خدا خورده انسان بخورد، که او یه احکام بالخصوصی دارد که وارد او نمیخواییم بشید. پس وقتی که خدا قسم میخورد، معنیش چیست؟ ما وقتی قسم میخوریم به خدا میگیم والله به خدا قسم، یعنی اون احترامی که من برای خالقم قائل هستم، اون احترام رو من گرو میگذارم. پس من اگر دروغ بگم احترامی به او نگذاشتم، دهانتی کردم به او. ولی قسمی که خالق میخورد به مخلوق، یعنی که این هم در این جهت شریک است که اعلام احترام میکنه. در واقع خداوند میخواد بشر را راه نمایی کند، به هدایت کند به عظمت و به احترام مخلوقات، و بداند که این اشیاء هر کدامشون در نوع خودشون یک عظمتی دارن و باید که اینها هر کدام به جای خودش و در حد خودش باید توجه کرد. این است که قسم. خب این معنی قسم که به طور اجمال عرض کردم، در اینجا قسم به عصر است. مقصود از عصر چیست؟ عصر دو معنی دارد در اصل لغت. اصلی که به معنی اسم استعمال بشه، اصل لغت عصر که مصدر است، به معنی فشردن است. شما اگر جامعه را مثلا در زیر آب بکنید و بعد می فشارید جامعه را که آب اون جامعه بیرون بیاد، این عمل را بهش میگن عصر، یعنی فشار دادن یک شیئی را، به طوری که اون چی که در او مثل این که ماده مایعی که در او هست بیرون بیاد. این اصل لغت عصر است. در داستان حضرت یوسف در قرآن هست، اون دو نفر که خواب دیده بودن، یکی در عالم رویا دید که انگور می فشارد، گفت می ارانی اعصر خمرا، یعنی در خواب دارم می بینم که انگور برای خمر می فشارم. تعبیر این خواب دید. خب این اصل لغت اعصر معنیش این هست، ولی کلمه اعصر که به معنی فشردن هست، همینجوری که گفتم، عرب این را به دو معنای دیگر استعمال می کند. یکی این که عصر یعنی زمانه، روزگار، و دیگر وقتی می گوین عصر، همین وقت عصر است که الان ما هم استعمال می کنیم. میگیم که مثلا نماز ظهر نماز عصر، میگیم امروز عصری مثلا من کجا رفتم. عصر حکیم را، یعنی قسمت آخر روز را هم بهش عصر میگن. به چه مناسبت به زمانه و روزگار عصر میگویند؟ و همچنین به چه مناسبت به قسمت آخر روز عصر میگویند. من به طور یقین نمیتوانم اظهار نظر بکنم، ولی ظاهر این از جره ندیدم در کتابهای لغت و تفاسیری که من دیدم که این مطلب را خوب بیان کرده باشند، ولی به نظر میرسد که به روزگار از اون جهت، به زمانه و روزگار از اون جهت عصر میگویند. روزگار انسانها را در خود می فشرد، مثل یک جامعه که بفشرند و آب و مایعش رو بگیرند، انسان هم در حوادث روزگار و روزگار و زمانه هم در مجموع حوادثش انسانها را در فشار قرار می دهد. روزگار یک نیروی فشار آورنده است بر انسانها. خب ببینیم که نسبت به روزگار هم در همین جهت اون شعر رودکی خیلی حرفا در همین جهت میگویم. شعر رودکی اگه یادم بیفتد میگوید که گیرداره هموار هموار گرد خواهی گیتی را، گیتی چی پذیرد همواری. روزگار به تختی و فشار دادن اینها معروف هست و علت این هم که به قسمت آخر روز عصر میگویند، ظاهرا علت این هم این است. انسان شب میخوابد، استراحت میکند، تجدید نیرو میکند، تجدید نشاط میکند، استراحت میکند، صبح با یک کرامت و با یک نشاطی انسان بیرون میاد، ولی تا عصر هی تدریجاً خود از نو تحت فشار قرار میگیرد. عصرش میرسد دیگه وقتی است که انسان باز از اون نیروهایی که کسب کرده دو مرتبه از نو تحت فشار قرار گرفته و خستگی عارض شده است. خوب، این معنی اصلی عصر است. گفتیم عصر به معنی زمانه. البته اگر الکلام العصر را جنس بگیریم زمانه، ولی اگر الکلام عصر بگیریم یعنی قسم به اون زمانه معین. بعضی ها گفتن که مقصود یعنی اون زمان معین که مقصودشون عصر پیغمبر اکرم هست، و در بعضی روایات ما آمده است که مقصود اون عصر یعنی عصر حضرت حجت هست. اما این در صورتی است که ما الکلام را الکلام عصر بگیریم. اگر ما به ظاهر لفظ باشیم همون دو معنی اول است، قسم به زمانه به طور کلی یا قسم این وقت است. چرا قرآن قسم به زمانه می خورد؟ برای این است که مردم همیشه به زمان و زمانه بدبینند. ببینید که یکی از کارهای بشر همیشه فحش دادن به روزگار و فحش دادن به زمانه است. و این نهی شده در اسلام که انسان زمانه را مسئول بداند و زمانه را فحش بدهد. روایت معروفی هست که یک کسی گفت که خدمت حضرت رضا علیه السلام بودم و دیدم ایشان همین موضوع را طرح کرده بودم که مردم زمانه رو مورد ایراد قرار میدهند. زمان که تفسیری ندارد. بعد یه اشعاری خوندم که میگه از عبدالمطلب است، فرمود که یعیب الناس کلهم زمانا و ما زمان ناعیب سوانا. مردم ما زمان را عیب میگیرند، ولی زمان عیبی جز ما ندارد. اگر عیبی زمان دارد همون ما هستیم عیب زمان. نعیب و زماننا و رعیب و فینا ولو نتقد زمان و بنا حجانا. یعنی ما زمان خودمون عیب میگیریم با حالی که عیب در ماست نه در زمان. و اگر زمان از زمان داشته باشه ما را مسخره خواهد کرد. یعنی برید دنبال کارتون، خودتون را مسخره کنید، خودتون عیب بگیرید. فإن الذئب یترک لحم ذئب و یأکل بعضنا بعضا حجانا. فرمود که ما انسان ها زمان به عیب میگیریم در صورت خودمون از گرگ بستریم. گرگ ها خودشون رو دیگه نمیدارن. گرگ گوسفند اگر گیرش بیاد میدارد، اما گرگ را که از ابناء نوع خودش هست نمیدارد. اما این انسان است که ابناء نوع خودش میدارد، انسان است که انسان دارد. پس قرار قسم میخورد به زمانه برای این که انسان به زمانه بدبین نباشد، در عین این که زمانه را با لغت عصر یاد میکند. عصر گفتیم معنی همون فشار دادن است، سختی وارد کردن زمانه نقص نیست، همون سختی وارد کردن هاست، همون سختی وارد کردن هاست انسان را به کمال می رساند. مثل این که ما اگر بخواییم مثلا از یک دانه بخواییم روغنش رو بگیریم، خب او را باید در زیر سنگ آسیایی مثلا در هاونی باید بکوبیم، ولی وقتی که کوبیدیم نتیجه این است که چیز بهتری از او عاید شده است، یعنی اون جوهرش گرفته ایم و روغنش رو گرفته ایم. سختی های روزگار، عصرهای روزگار، فشارهای روزگار، آبگیری های روزگار یک حقیقت لازم و یک حقیقت واجبی برای زندگی بشر. بشر اگر قدر این بلایا و شدائد را اگر بداند، از اینها تکامل پیدا می کند، از مرحله ناقص‌تر به مرحله کامل‌تر می‌رسد. ما اگر مقصود از هر عصر همون عصر یک روز باشد، البته ایش منافقی هم نیست که همه این آن مقصود باشه. مکرر گفته ایم که آیات قرآن در آن واحد معانی زیاد رو تحمل می کند. این هم باشد معنی روشنی. مقصودم به قرینه این که در قرآن هم به روز قسم خورده شده است، هم به شب. و نهار ازا جلاها مقصود روز است، و لیل ادایت شاها مقصود شده. باز در اوقات شبانه روز به صبح قسم خورده شده هم، به زحا هم که بالا آمدن روز هست قسم خورده شده هم. خب پس به عصر هم قسم خورده شده باشه، خیلی متناسبه. به صبح در سوره از شمس کبره میخونیم که فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و لیل ازا هست و صبح ازا تنفس هست. قسم به صبح. یا در سوره ولفجر میخونیم ولفجر و لیال عشر. اون سپیده دم، اون عرض کنم که شکافی که در دامن شب پیدا میشود با عمود صبح ولفجر. پس به صبح قسم خورده شده، به زحا هم که برآمدن روز است، اون صبح اول روز در واقع، به اون هم قسم خورده شده است. و ضحا و لیل اذا سجا، یا در اون آیه دیگر و شمس و ضحا ها، مانعی ندارد به عصر هم قسم میخورند. در واقع قرآن میخواد بگوید که همین جوری که صبح وقت محترمی هست، همین جوری که ضحا وقت محترمی هست، عصر هم همین جوره. همه اوقات خوب است، هر وقتی برای خودش خوب است و موقع مناسبی برای استفاده کردن. خب بس قسم به عصر، حالا یا قسم به روزگار یا قسم به وقت عصر، که چی؟ یه حقیقتی ما برای انسان خیلیم. اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. انسان به بیان می کند که در چه وضعی رو به پیش است و در چه وضعی رو به کاهش است، رو به خسران است. قسم به عصر که انسان در خسران است، در نقصان و کاهش است، مگر اون که، حالا مگر اون که بعد جزی میدم، کلمه خسر را معنی بکنم. کلمه خسر را معمولا نقصان معنی میکنم. وقتی میگم در نقصان است، یعنی در حال کم شدن است. ولی نه، هر کم شدنی را خسر نمیگویند. مثلا ما اگر یه خرمن گندم داشته باشیم که این تدریجا از این خرمن گندم این برداشته بشود، این را بهش نمیگویند خسر. ولی اگر ما یک سرمایه ای داشته باشیم مثل مال و تجاری و حالت بده و بستان داشته باشیم، در این بده و بستان خودمون در مجموعش ضرر بکنیم، یعنی اون چی میدهیم کمتر باشد از اون چی میگیریم، نقصانی که کاهشی که در حال بده و بستان پیدا می شود این را بهش میگن خود. پس وقتی که قرآن میگه انسان در خسرت، میخواد بگه انسان دائما در حال بده و بستان است، ولی در این بده و بستان خودش ضرر میکنه. مثلا مثل تاجری که یک میلیون تومان ثروت داشته باشه و در طول سال هی مرتب معامله بکند، بدهد و بگیرد، بدهد و بگیرد، آخر سال وقتی حساب بکند ببیند که 500,000 تومان کتری دارد. انسان همیشه در حال بده و بستان است. انسان مثل خرمن گندم راکد نیست که کم بشه مثل این که موش بیاد بخوره، مثلا دور بیاد یه خودی بیاد سر دارد بخورد. نه، انسان همیشه حالت اون تاجر رو داره که در بده و بستان است، یعنی دائما داره از سرمایه های وجودش، از سرمایه وجودش دائما داره میدهد و میگیرد، میدهد و میگیرد. و لحاظا قرآن تعبیر به کسب می کند، کسب، کسب اکتسابه، یعنی یک چیزی را به دست آوردن. کلمه کسب با عمل فرق می کند، عمل فقط کنش رو بیان می کند. قرآن هم به مسئله عمل تکیه دارد و هم این که در ضمن عمل را به نام کسب بیان می کند. کسب صرف کنش نیست، اکتسابه، به دست آوردن. ما مثلا اینجا نشستیم حرف میزنیم، گوش میکنیم یا حرف میزنیم، همون که حرف میزنم صرف کارش کنش نیست، یه انرژی مصرف کرده باشه، یه چیزی هم میگیرن، یه ملکه ای پیدا میکنن، یه اکتسابی میکنن. اون کسی هم که گوش میکنند صرف فرق انرژی نیست، یک از اینجا که میاد بیرون با یه چیزهایی میاد بیرون، حالا یا خوب یا بد، یا آثار روی سلولهای بدنش، روی روحش گذاشته شده، کسب کرده. انسان دائما در حال کسب کرده است، یعنی در حال دادن یک سرمایه و گرفتن یک این حالت دائم انسان. بل آدم قرآن نمیگه ان الانسان، ان الانسان خاسر، یا ان الانسان خسر، یا خسر الانسان، یخسر الانسان. میگه ان الانسان لفی خسر، انسان در خسر. وقتی میگه در خسر، یه حالت استمرار رو میگوید، یعنی دائما در حال بده و بستان است، ولی اون چی میدهد بیشتر از اون چی میگیرد. در یه انسان ها اینجور هست، یه انسان مطلقا اینجور هست، نه انسان مطلقا اینجوری نیست. یه قطعه انسان ها به این شرط انسان اینجور نیست که چی؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اگر انسان ها این چهار چیز داشته باشند، اینها نه در حال خسران و کسر و کسری آوردن نیستن، بلکه در حال بیش آوردن. نه تنها ضرر نمی کنن، بلکه اون چی می دهن بیش از اون چی که می دهن می گیرن. اون چهار چیز که باید در اعظام هر چهارتا توضیح بدیم، یکی ایمان است، دیگر عمل صالح است، دیگر تواصی به حق است. این همه رو توضیح میدیم انشاءالله. چهارم تواصی به صبر. اول ما مسئله ایمان را ذکر میکنیم که اینجا قرآن کریم ایمان را از ضروریات حیات بشر دانسته است، از ارکان سعادت بشر دانسته است. یعنی بشر اگر ایمان نداشته باشه هر چه تلاش بکنه آخرش اون چه از دست میدهد بیشتر است از اون چه که به دست میآورد. یعنی خود و همچنین سه چیز دیگر که حالا ما از ایمان بحث میکنیم. راجع به ایمان ما باید اینجا یه توضیح بدیم، چون این کلمه ایمان از اون کلماتی است که زیاد استعمال میشود ولی درست شاید مفهومش برای ما روشن نیست. معنی ایمان چی؟ اصلا خود ایمان، حالا که ندارم این که ایمان به چی؟ حالا ایمان به چیش من کار ندارم. اصلا ایمان یعنی چی؟ ایمان از ماده امن است. ماده امن و امان. انسان وقتی که به چیزی ایمان پیدا می کند و چیزی را تصدیق می کند به وجود او، یک حقیقت مافوقی را، نه هر چیزی را، بلکه هر چیز تصدیق، مثلا به این دیوار را بهش ایمان نمیگن، یک چیزی که انسان در باره اون نگرانی دارد قبلا وقتی که به او تصدیق می کند یک امنیتی پیدا می کند، یک امانی پیدا می کند، یک آسایشی پیدا می کند. کلمه آمنه به نظر می رسد که چون از باب افعال است، از اون نوع باب افعال است که درش سیرورت عقد شده. وقتی میگن آمنه یعنی سار زا امن، آمنه بالله یعنی سار زا امن بالله، صاحب امنیت شد به وسیله خدا. معنیش اینه خدا رو شناخت و خدا رو تصدیق کرد و به موجب شناسایی خدا و تصدیق به خداوند امنیت براش پیدا شد، نوعی امان و آسایش و آرامش برای او پیدا شد. ببینید آقا این کلمه ایمان کلمه عجیبی. اولا یک سوال هست و اون سوال این است که آیا ایمان از نوع علم و اعتقاد است؟ معنی ایمان به خدا یعنی اعتقاد به خدا، اما صرف اعتقاد به خدا ایمان است؟ ما اغلب اینجور میگیم، اگه گفتن آقا ایمان به خدا یعنی چه؟ میگیم یعنی اعتقاد به خدا. در صورت این درست میگیم اعتماد به خدا به تنهایی ایمان به خدا نیست. دلیلش هم خیلی واضح هست. من از شما این پرسم، شیطان آیا به خدا اعتقاد داشت یا نداشت و اعتقاد داره یا نداره؟ شیطان خیلی از ماها بیشتر خدا رو میشناسه و به خدا اعتقاد داره و با خدا محاجه کرده، به عزت خدا قسم خورده و به عزت کل هم بیان نهام اجمعین، او که نمیشود گفته به خدا اعتقاد نداره. پس چرا در این حال خدا شیطان را کافر می نامد؟ برای اینکه او اعتقاد داشت ولی به اون چیزی که اعتقاد داشت گرایش و تسلیم نبود. ایمان این است که انسان به چیزی اعتقاد داشته باشد به علاوه بر اعتقاد نسبت به او تسلیم باشد و گرایش داشته باشه به او، گرایشی به سوی او داشته باشه. دلیل اون آدم چیزی را بشناسه در این که میشناسه گرایش به سوی او ندارد، تسلیم به او نیست، او ایمان نیست. پس این یه نکته بود که آیا ما ایمان را صرف اعتقاد باید بدانیم یا این که نه صرف اعتقاد، صرف اعتقاد گفته نیست و گرایش تسلیم. یه نکته دیگر در باب ایمان هست که این نکته را دارم خواست توجه بفرمایید آقایون، یا این که نه صرف اعتقاد، صرف اعتقاد گفتیم نیست و گرایش به تسلیم. یه نکته دیگر در باب ایمان هست که این نکته را دارم خواست توجه بفرمایید آقایون، اعتقادی و به هر گرایش و تسلیمی ایمان گفته نمی شود. ایمان در موردی گفته می شود که انسان به حقیقتی تسلیم بشود که به اصطلاح امروز آرمان خودش را در اون حقیقت پیدا کند. عمدش این مطلبه. یعنی ایمان صرف اعتقاد نیست، حتی صرف تسلیم هم نیست، بالاتر است. در جای ایمان گفته می شود که وقتی انسان اعتقاد پیدا کرد و تسلیم پیدا کرد، اون کمال آرزو و به اصطلاح امروز اون ایده و آرمان خودش را در اونجا پیدا می کند. این مطلب رو من باید دارت توضیح بدم. انسان یک نیازی دارد که این نیاز در حیوانها وجود ندارد، فقط در انسان وجود دارد. اون نیاز این است که حیوان یک طبیعتی دارد و غرایزی دارد و به حکم غرایز خودش یه چیزی را میخواد، یه چیزی را نمیخواد. تشنه میشود، آب رو دوست دارد. گرسنه میشود، علف رو دوست دارد. بچه خودش دوست دارد. به این دو چیز دوست. حیوان یک آینده وسیع و عرض کنم که دوری را نمیبیند که بعد برای آینده دور خودش هم آرمانی داشته باشه و آرزویی داشته باشه که بخواهد به اون چیزی که یک آرزویی که در دور از او قرار گرفته است بخواد به او برسد. ولی انسان همیشه به دنبال یک آرمان و یک آرزو میگردد بالاتر از مشتهیات طبیعی خودش، بالاتر از مشتهیات طبیعی، یعنی بالاتر از خوردن، بالاتر از آشامیدن، بالاتر از خوابیدن، بالاتر از پوشیدن، بالاتر از لذات جنسی بردن، بالاتر از اینها انسان یک اندیشه وسیعی دارد که همیشه میخواد یک دنیایی که غیر از دنیایی که الان وجود دارد، یک دنیای دیگری وسیع‌تری و نوتری و عالی‌تری از اونچه که دارد میخواد او را بسازد و به او برسد. این به بهش میگن که آرمان بیده. یکی از نیازهای بشر این است که در زندگی ایده و آرمان داشته باشه. و این است که به انسان جهت میدهد در زندگی، هدف میدهد در زندگی، معنی میدهد به زندگی انسان. آدم میفهمه که برای چی زنده است، برای چی زنده است. اصلا یه نفر میگه تو زندهی برای خوردن، برای خوابیدن؟ نه، یه ارزش زنده بودن نداره. یه چیزی ما فوق اینها انسان در زندگی همیشه باید داشته باشه که برای او زنده باشه. این از اون چیزی که میگویند علم از دادن او به بشر عاجز است. یه مسئله فوق العاده مهم است. میگویند چیزی که علم از دادن او به بشر عاجز است و نمیتواند به بشر بدهد ایده و آرمان است. این فقط یک ابزاری در دست بشر، یک قدرتی
که انسان در راه ایده و آرمانش هر چهت از علم استفاده می کند. اما خب حالا ما چه ایدهی باید داشته باشیم؟ چه آرمانی باید داشته باشیم؟ جناب علمی که در اینجا دستش نمی رسد. این که می گویم سرگشتگی نسل امروز با این همه پیشرفت علم و تکنیک یک سرگشتگی خاصی دارد و اون سرگشتگیش بی آرمانیست و بی هدفیست، یعنی اینه که نمیدونم برای چی باید زندگی کنم، بس نمیدونه یک برای چی وجود داره یا وجود نداره، یا اصل زندگی پوچ است و هیچ است و اساسا لغو است و بیهوده است. آیا چیزی هست که باید برای او زنده بود؟ چیزی نیست. و اگر هر چیز علم هر چی بیشتر پیش رفته اون چیز را به بشر نداده، او همون چیزیست که دین اون کار را می کند، ایمان اون کار را می کند، به انسان دیده می دهد، به انسان آرمان می دهد، هدف می دهد، یعنی اعتقادی می دهد. هر اعتقاد این کار را ساخته نیست، اعتقادی می دهد و تسلیمی می دهد که نتیجه اون اعتقاد و اون تسلیم این است که انسان دارای آرمان و دارای هدف می شود و دارای جهت می شود. و من شما بینید یه آدمی یک عمر زحمت می کشه، از اول عمر تا آخر عمر، مثلا یه عالم فرض کنید شما که دینی زحمت می کشه، چون می فهمد که در راه خدا داره زحمت می کشه، ببینید تا اون لحظه آخر که داره کار می کند همون نشاط ساعت اولش داره. مرحوم سید میر حامد حسین صاحب ابوات الانهار کتاب معروفی که در مسئله امامت نوشته، هندیست، یعنی از علمای هندوستانه، اون وقتا هنوز پاکستانو عرض کنم که هندوستان رو دیگه دیگه جدا نشده بودیم. این مرد فوق‌العاده خیلی کار کرده و میگویم تا اون لحظه آخر کار میکرد، به یه اواخر مریض شده بود که دیگه نمیتوانست که بیشیند، باید بخوابه. و همینجور که خوابیده بود و پشت خوابیده بود این کتاب را به سینه‌اش گذاشته بود و هی مطالعه میکرد کتاب ها را، یا میمدش در همون ها و میگه اصلا اثر کتاب روی سینه‌اش اثر گذاشته بود، سینه بسته بود تا اون لحظه آخر و ساعت آخر این آدم کار میکرد. آخه این نشاط از کجا پیدا میشه؟ این تا آدم یه ایده ای نداشته باشه، آرمان عالی نداشته باشه که اصلش مردن و هر کنم یه حرفا هیچ گونه تغییری درش ندهد. بله یه ایده ها و یه آرمان های کوچیکی آدم پیدا می کنن، اما آرمان ها و ایده هایی که تا بهش می رسه خسته می شه. مثل وقت آدم مثلا خونه ندارد، ایده و آرمانش اینه خونه داشته باشه، خب تا خونه پیدا می کنه بعد چی؟ باز می نه هیچ، ولی چیز دیگه می خواه. اما اون ایده ها و آرمان هایی که انسان از رسیدن به اونها خسته نمی شود، محدود نیست، نامحدود است. خب انسان در کار خودش، در داد و ستان خودش همیشه در خسران است، در زیان است، در کاهش است، مگر اینکه ایمان داشته باشه. همون اعتقاد برتر، همون تسلیم برتر، همون چیزی که انسان وقتی که به او اعتقاد پیدا کرد و تسلیم او شد، آرمان خودش را و ایده خودش را و جهت خودش را یافته. پس اونی که ایمان نداره یه انسان بی هدف، بی آرمان، بی اعتقاد، بی ریشه، بی بوته هست که ازش نمیدونه چه کار باید بکنه. و شرم هستن این که انسان زیانکار نباشد در زندگی همون ایمانه. الا الذین آمنوا، بشر بدون ایمان نمیتونه زندگی بکنه. از بشر جوری ساخته شده است که ایمان رکنی از ارکان زندگی اوست. تولستوی حکیم معروف روسی جمله‌ای داره راجع به ایمان، میگوید ایمان همون چیزیست که آدم با او زندگی میکنه. خیلی تعبیر خوبه. همون چیزی که آدم با او زندگی میکنه. یعنی اصل سرمایه زندگی آدم ایمانه. افزار زندگی آدم ایمانه. اگه آدم ایمان نداشته باشه آدم افزار زندگی ندارن، وسیله زندگی ندارن. یک شعری هم ناصر خسرو دارد اگر یادم بیفتد که خطاب به پسرش میکند، همین مضمون تولستوی، البته او خیلی قبل از این بوده، یعنی ناصر خسرو خیلی قبل از تولستوی بوده. بله میگوید از اون روز سوی دین، بله، ز دنیا روی زیدین کردم. بله زون سو یا زون جد زیرا کام ز دنیا روی زیدین کردم، زیرا مرا بیدین جهان چه بود و زندان. از دنیا از این جد به سوی دین آمدم که دیدم بیدین دنیا برام چه زندان. آدمی که ایمان ندارد، هدف ندارد، جهت ندارد، تکیگاه ندارد، اصلا دنیا برایش دیگه تو چای زندگی میکنه، تو زندان زندگی میکنه. خب مخاطبش فرزن بشه مرا پورا، پورا یه لکسرم، مرا پورا زدین مرکیز در دل که اون هرگز نخواهد گشت ویران. حالا ما، بچه های ما، جوان های ما در اثر یه سلسله تلقیناتی که تربیت کردن که خودشون هم امروز در شر دینی گرفتارن، ما خیال میکنیم دین سربار زندگی، سرمایه زندگی رو خیال میکنیم سربار زندگی. چقدر اشتباه که آدم سرمایه خودش را سربار خیال کنند، مثل آدمی که میخواد یه مسافرت طولانی بکنن، بعد همون کیفش که دست چکاش اونجا هست و پولهاش همه اونجا هست، میگه اگر که برای من سنگینه واقعا چه سرباری دلش میکنن، نمیدونه که همه سرمایهش اینجاست، همه سرمایهش اینجاست. خب پس قرآن میگوید که انسان در داد و ستودهای خودش زیانکار است، مگر چی؟ شرط اولش ایمان، یک اعتقاد برتر، یک تسلیم برتر و یک آرمان به ایده برتر بوده داشته باشه. آیا همین تنها ایمان برتر کافیست؟ همون ایمان، همون اعتقاد برتر و تسلیم برتر و آرمان برتر کافیست؟ ما که داریم اونی که داریم دیگه همین کافی؟ نه، این کافی نیست، این مرحله فکر است، مرحله ذهن است، مرحله روح است. باید متناسب با اون ایمان، متناسب با اون ایمان و شایسته اون ایمان عمل و کنش و فعالیت باید انسان داشته باشه. عمل متناسب و شایسته همون ایمان. یعنی انسان در سیر تکاملی خودش همون داره که دی ایمان سرگشته و حیرانه، مانند به قوم موسی هست که در پیر دارمن دور خود میگشتن آخر سر جای اول بودن، همینجور ایمان به تنهایی هم کافی نیست. ایمان مظهری، هر ایمانی مظهری از عمل میخواد، مظهری از فعالیت میخواد. هر فعالیتی نه، فعالیت شایسته، عمل شایسته. شایسته با چی؟ شایستگی امر نسبیست. وقتی میگیم کار شایسته، سوالی نه که خب شایسته چی؟ شایسته برای چی؟ شایسته با همون ایمان. تو که ایمان داری به حقیقتی، تسلیمی در مقابل اون حقیقت برتر و و همون حقیقت برتر به تو ایده داده است و به تو آرمان داده است، عملی باید بکنی متناسب با همون آرمان و با همون هدف و با همون ایده. البته پیغمبران همون جوری که اصل ایمان را به بشر دادن، یعنی بشر را رهبری کردن به اصل ایمان، بشر را رهبری کردن به نوع عملی که اون عمل بشر را به سوی همون ایده و آرمان و به سوی همون هدف و مقصد رهبری می کنن و کمک می کنن. این از قرآن همیشه این دو رکن را با هم ذکر می کنن. آمنو و عمل و صالحات، آمنو و عمل و صالحات در چند جای قرآن باشه من نمی دونم، خدا می دونم در ده ها جا شاید قرآن هی تکرار می کنن آمنو به عمل الصالحات، آمنو به عمل الصالحات. برای این است، این تکیه قرآن برای این است که خیال نکنید که نه ایمان و نه عمل، و هم خیال نکنید ایمان و نه عمل، و هم خیال نکنید که عمل و نه ایمان، نه ایمان و عمل، ایمان و عمل. مکرر گفتیم که افرادی که خیال میکنم که ایمان مثلا یکی میگه آن من ایمان به خدا دارم یک کافی است، ایمان پیغمبر دارم محبت پیغمبر کافی است، اشتباه هم. ایمان به ائمه دارم محبت علی علیه السلام کافی است، اشتباه هم. قرآن ایمان و گرایش و محبت را همیشه با عمل توأم میکنند، بدون این که با عمل توأم بشود مثل مرغی که یک بال داشته باشه با یک بال پرده. آیا همین دوتا کافیست ایمان و عمل؟ بله همین دوتا کافیست، اما یک ضمانت اجرایی هم لازم است. یعنی جامعه و محیط باید مساعد باشد برای ایمان و عمل. اگر جامعه و محیط نامساعد باشد ایمان از بین می رود، عمل از بین می رود. این است که یک مسئولیت مشترکی در کار است. برای چی؟ برای این که افراد همیشه وجدان یک دیگر را دیدار کنند به حق، به حق تواصی از ماده وصیت است. وصیت یعنی توصیه کردن، سفارش کردن، تأکید کردن، تذکر دادن. تواصی تذکر متقابل است، سفارش متقابل. یه وقت هست که من به شما سفارش می کنم آقا شما فلان کاری بکنید، خب این وصیت است. یا شما به من سفارش میکنید، این هم وضعیت هست. یه وقت دوتایی هم دیگر را، من شما را همیشه توصیه میکنم به حق، یعنی به اون وظیفه که شما دارید، شما من را همیشه توصیه میکنید، من شما را متذکر میکنم، شما من را متذکر میکنید. حق یعنی اون حقیقت، حقیقت ثابت در مقابل باطل. ببینید قرآن راه انسانیت را که همون صراط مستقیم است او را حق میگوید، یعنی چیزی که اوست حقیقت ثابت که انسان از اونجا برود درست رفته، غیر او باطل پوچه، غیر اون راه هرچه بروی بیراه است و پوچه و به جایی نمیرسی. بنابراین مقصود حق چیست؟ حق یعنی هر کاری که انسان را به اون هدف به ایده میرساند، همون عملهای صالح که عمل صالح هر کسی به اصل وظیفش فرق میکنه. قرآن نمیگوید ایمان و عمل صالح، میگه در این حال افراد همیشه هر فردی به فرد دیگر که میرسد او را تذکر بدهد به وظیفهش، تذکر بدهد به وظیفهش، این کار بکن، من شما را تذکر بدهم، شما من تذکر بدیم. این یک مسئولیت مشترک و متقابل است که افراد
یک دیگر را به وظیفه خودشون توصیه کنند. چرا؟ برای اینکه انسان تنها نمیتواند در جامعه ایمان و عمل صالح داشته باشه، باید محیط هم مساعد باشه. محیط رو چی باید مساعد کنه؟ خود ما وظیفه داریم محیط را همیشه مساعد نگه داریم. یه مثلی ظاهرن حالا درست یادم هم نیست، ولی از پیغمبر اکرم نقل میکنن ظاهرن که هست در اصحاح شریعه زمانه وقتیه. پیغمبر اکرم مردم را تشبیه می کند به افرادی که در یک کشتی سواره. اسلام به اصل دلمنچه و تو چه معتقد می دید که حرفی که امروز بگن آقا عرض کنم که به نام آزادی هم میگن، به نام آزادی، به نام تساوح و تساهل، به نام این که کسی نباید در حده کسی دیگر کار داشته باشه. خیلی چیز عجیبی، کسی نباید از طبق وظیفه کسی دیگر کار داشته باشه. تو چه کار داری؟ عیسا به دین خود، موسا به دین خود. نمیدونه که بابا آخی یه جدا، از من جدا نیستم. اگر ما واقعا میتونستیم جدا باشیم درسته، ولی ما جدا نیستیم از همه دیگر. یک نوع ذکر مصیبتی کرد، هی سلام کرد و سلام کرد و سلام کرد، سلام دوستانه ای از یک مرتبه فریاد کرد، گفت حبیبی یا حسین محبوبم عزیزم حسینم، چرا جابرم غلامم نوکر قدیمیم سلام می کند تو را، چرا جواب سلام شنید؟ بعد خودش به خودش جواب داد جابر چه میگویی؟ آیا نمیدانی با حبیبت حسین چه کردن؟ آیا نمیدانی میان سر حسین و تن حسین جدایی انداختن؟ عجیب است. نوشتن این پیر مرد اعمای نابینا به چشم سر و بینا به چشم دل، همین جوری که سلام کرد و گفت سلام بر تای حسین و سلام بر این ارواحی که در دور تو هستن، همین جور سرش گردش داد. او این میبیند و میبیند همه ارواح مقدسی که در اینجا بودن، مخصوصا ارواح اصحاب ابو عبدالله. اون وقت بعد یک جمله‌ای که ما به لفظ میگوییم او از صدق دل بود، گفت شهادت میدهم که اگرچه ما نبوده ولی با شما هستیم. حقیقت تعجب کرد، بعد گفت یاده چه گفتی تو؟ ما با اینها هستیم، ما با اینها شریک هستیم، ما که نبودیم. مانند اینها جنبازی کنیم، مانند اینها فداکاری کنیم، چطور تو میگویی که ما با اینها بودیم؟ فرمود نه، ما با اینها بودیم، چون خدا خودش میداند که این ما از صدق دل میگویم. اگر برای من مقدور میبود و اگر من میبودم، از صدق دل میگویم که مانند اینها جنبازی میکردیم. یا لیتنا کنا معک، این ما به لفظ میگوییم اما از لفظ تا حقیقت هزار فرسنگ هست. میگیم یا لیتنا کنا معک فنفوز معک، یا میگیم یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فنفوز فوزا عظیما. جابر چنین شهادتی داد. بله، همچنین زیارت سوزناکی جناب جابر به همراه عدیه کرد، زیارتی که موفق شد که به صورت رسمی، یعنی با همه آدابش انجام بدن، غسل کنن، جامعه پاکیزه، جامعه نو و پاکیزه بشوید، به تن بشود، شسته به تن بکنن و بدن خودش رو خوشبو کنن و بیاد زیارت جنسوزی بکنن. اما از کردم زیارت رسمی، یعنی زیارت با آداب. زیارت دیگری من برای ابا عبدالله سراغ دارم که او مانند زیارت جابر رسمی نیست، یعنی این آداب را ندارند، برای اینکه شرایط فراهم نبود. یعنی نه غسل کرده بود قبلا غسل زیارت و نه جامعه تازه پوشیده بود و نه بدن خودش را به سعود خوشبو کرده بود، اما قطعا از زیارت جابر دلسوزتر است. و اون زیارت خواهر بزرگوار زینب سلام الله علیها در روز 11 عاشورا و قلنا به حق الله الا مررتم بنا الى مصر الحسین. وقتی که آمدن اسرا را سوار اون شترهای بیجهاز کردن و خواستن به طرف کوفه حرکت بدهن، خودشون اونها را قسم دادن اونها را به حق خدا گفتن حالا که ما را میشه ببری پس ما را از قتلگاه ابا عبدالله این تقاضا اجابت شد. تا این اسرا را آوردن از کنار اجساد شهدا عبور بدهن، بی اختیار خودشون را از روی مرکبه ها به روی زمین انداختن. زینب سلام الله علیها رفت با اینکه او یک پسر شهید دارد اما از پسر خودش یاد نمی کنند. رفت بدن مقدس ابا عبدالله رو پیدا کرد. فوجدت و جثتن ذلا راس عار علی اللباس ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد. اسمك العظیم الاعظم العبد الاجل الاكرم يا الله. اللهم اغفر حوائجنا واكف مهماتنا واشف مرضانا وعاف احيانا وارحم موتانا وعد ديوننا وبسع في ارزاقنا واجعل عاقبه امورنا خيرا وبخشقنا لما تحب وترضى. رحم الله من ترحم.
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد المرسلين وصفوة النبيين. السلام عليك وعلى أخيك أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى بنتك فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الصفين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على الصفات الطاهرة والأنوار الباهرة من ذرية الحسين أئمة المسلمين